فرمانده سپاه تهران از تشدید تحمیل حجاب اجباری از سوی حکومت با همکاری گروهی آموزش دیده با عنوان سفیران مهر خبر داد. حسن حسنزاده گفته این افراد در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستانها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران حضور خواهند داشت. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. موج تازه نیروهای سرکوب بسیج و سپاه پس از تذکر التزام به حجاب در سخنرانی عید فطر رهبر جمهوری اسلامی بالا گرفته، اما حسنزاده آن را به درخواست و مطالبه عمومی هموطنان و به خصوص شهروندان تهرانی در رعایت حجاب اسلامی عنوان کرده و عدم رعایت آن را به تلاش دشمنان برای گسترش فساد نسبت داده است. خشونتی که بر زنان از سوی این نیروها اعمال می شود در داخل حکومت و حتی روحانیون هم مخالفانی پیدا کرده. از جمله رجا نیوز که طرح نور را همان گشت ارشادی دانسته که تعطیل شده بود و خبرگزاری فارس در پاسخ آن را تعدیل و اصلاح شده و به فرمان علی خامنه ای خوانده است. در دیدگاه با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، درباره مقابله حکومت با زنان گفتگو می کنیم و از توان و پیشروی زنان در زمینه انتخاب پوشش در 4 دهه اخیر می پرسیم. خانم امینی، فرمانده سپاه تهران از حضور گروه‌های سرکوب آموزش دیده مربوط به حجاب خبر داده به نام سفیران مهر. ما از دهه 60 انواع و اقسام اسامی مختلف رو برای این گروه‌ها داشتیم. این موج تازه که خیلی هم با خشونت رفتار می‌کنه، حالا سفیران مهر نام گرفتن. یعنی حکومت واقعاً فکر می‌کنه با این نامگذاری‌ها می‌تونه قتل‌ها، خشونت‌های تا امروز رو دفع کنه، به مردم وعده رأفت اسلامی بده با این اسامی؟ قصد و هدف این بازی ها چیه اساسا؟
درود به شما و همه کسانی که الان این برنامه رو میشنون. حرف شما کاملا درسته، هم در مورد اینکه ما تفاوت در نامگذاری داشتیم ولی محتوا یکی بوده عملا، و دوم اینکه گاهی اوقات این نامگذاری ها بسیار پرتناقض بوده در با عملی که اونها انجام میدن. نام سفیران مهر رو ما یک دو ساله که داریم از طرف چه فرمانده سپاه، چه در واقع ستاد امر به معروف و در واقع نهادهای وابسته به این دو دائم میشنویم. حتی سال گذشته گفتن به طور آزمونی در برخی از استانها به اجرا در اومد، گفتن 4 مرحله داره. فیلم‌های تبلیغاتی ازش در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پخش شد که خب خودش خیلی جالب و عبارتی شاید مضحک بود، برای اینکه مثلا شما می‌بینید که انگار که اون تبلیغات اساساً هیچ ربطی به جامعه پرتنش ایران که داره مقاومت می‌کنه در برابر حجاب اجباری و هر روز هزینه بسیار پرداخت میکنه نیست. عده‌ای خانم بودن که با چادر، همین الان شما اگر توی آپارات هم بخواین سفیران مهر رو سرچ کنین بهتون این فیلم‌ها رو میده، با چادر یه گلدان گل میگیرن تو خیابونا راه میافتن که با گلدان گل و شعار بخوان مردم رو ارشاد بکنن. مراحل هم براش در واقع تدوین کرده بودن که اول به صورت زبانی باشه، بعد دعوت باشه، بعد دعوت همگانی از مردم باشه، در مرحله چهارم اگر حریف نشودن بخوان مردم رو مثلا به پرونده قضایی تشکیل بشه. ولی همه اینها در درون خودش اون خشونت علیه زنان و سرکوبگری کسانی که حاضر نیستن تن بدن به دستور حکومت برای داشتن حجاب در بطنشه. یعنی شما هر چقدر هم که با مثل اون مسئله قبلی پالانش رو عوض بکنید، محتواش یکیه.
حسنزاده در حرفاش مدعی شده رعایت حجاب اسلامی درخواست مردم و به خصوص شهروندان پایتخت. خانم امینی، ما میدونیم که این موج اخیر بعد از سخنرانی عید فطر خامنه‌ای و تذکرش درباره حجاب دوباره بالا گرفت. شما فکر میکنید چرا فرمانده سپاه مستقیم اذعان به اجرای حکم خامنه‌ای نمیکنه، این خشونت علیه زنان رو مطالبه مردم میخونه؟
اولا اونها نیاز دارن به عنوان این که در واقع بسته‌بندی کنن، ویترین سازی بکنن برای کاری که دارن انجام میدن، خشونتی که دارن انجام میدن. و دوم این که اصولا وقتی که خامنه‌ای گرفته تا همه زیر دستانش، وقتی از مردم سخن میکنن میگن که اون مردم عادی نیست، اینها معمولا عده قلیلی از طرفداران خودشون رو قاطبه مردم ایران تصور میکنن یا به بیان میارن، وگرنه خب مردمی رو هم که در حتی سرشماری ها در پیمایش ملی که در همین ماه‌های اخیر در داخل کشور منتشر شده چیز دیگری میگه. بنابراین اولا یک تفسیر به رأی از کلمه مردم وجود داره که مصادره شده از طرف اونها، و دوما این که در و حالا میخوام برگردم به خود حرفای حسنزاده. من واقعا اون اطلاعیه و اون سخنانی که از جانب فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران منتشر شد رو دلیلی میدونم برای اینکه سپاه میخواد چنگ بیاندازه بر در واقع کنترل اجتماعی و امنیتی مردم، به دلیل که در همون سخنان میگه که ما اصناف رو، ادارات رو، محل کسب و کار، محل رفت و آمد، محل آموزش و همه اینها رو علاوه بر مسائل زنان، اینها رو تحت کنترل امنیتی خواهیم گرفت و رصد اطلاعاتی و امنیتی میکنیم. خب یه همچین چیزی نشون میده که چشمانداز اونها به بهانه حجاب هست، اما چشمانداز در واقع کنترل امنیتی جامعه و محل تردد و رفت و آمد مردمی هست که اونها ازشون وحشت دارن، برای اینکه میدونن این جماعت ایرانی امروز آماده یک اعتراض بزرگ هست. این حرف خلاصه حرف حسنزاده به نظر من به بهانه حجاب و اون حرفایی هست که زده.
این موج تازه و خشن سرکوب منتقدانی هم پیدا کرده که در داخل خود حکومتن خانم امینی، از جمله مثلا خبرگزاری فارس و رجا نیوز که وابسته به سپاهن راجبش حرف زدن، بعضی از روحانیون از جمله فاضل میبودی صحبت کرده. کل داستانمو به یک شکل ناشفافی پیش میره که انگار هر کس زورش بیشتر باشه در واقعیت فشار بیشتری به مردم میاره. این عدم شفافیت و زورآزمایی همزمان برای جامعه چه خطراتی به دنبال داره؟
سوال شما چند جنبه مختلف داره. جنبه اولش این هست که واقعا این دعوا سر لحاف ملاست و مردم در یک سوی ماجرا هستند، سفره تنگی که امروز در واقع روش نشستن و قصد چپاولش دارن در دایره در هسته تنگ قدرت، بسیار بین خودشون هم اختلاف وجود داره. به قول شما این اختلاف ها شفاف نیست، اما درس پیدا میکنه در لابلای سخنانی که ایراد میشه، حالا این دفعه به بهانه حجاب و کنترل زنان هست و دیده میشه که مثلا طرفداران رئیسی یهو شروع میکنن به انتقاد کردن به کسی که از داخل دفتر نشر علی خامنه ای یعنی فضائلی حرفی زده که باب میل اونها نیست و در واقع نشون دهنده این هست که دولت و نیروی انتظامی در کارش در واقع ایراد وارد هست، و این یه جور پاس گل داده شده به سپاه برای اینکه بلافاصله بیاد وسط و به نظر میرسه که قدرت بیشتری میخواد بماند. که همین الان هم ما میدونیم که تمام قوای کنترل کننده انتظامی و امنیتی به نوعی با سپاه مرتبط هست اگر زیر نظر اونها نباشه، ولی به نظر میرسه که همه این دعواها به کنار، اونها سر نوع کنترل، نوع خشونتگری، سرکوبگری و داشتن قدرت بیشتر با هم اختلاف دارن، ولی این چه تأثیری برای مردم خواهد داشت؟ هیچی. مردم این وسط واقعا باید کلاهشون رو نگه دارن که در واقع یک چپاولگر دیگه میاد، چون این سفره پهن ایران هست که این چپاولگران روش نشستن، هم سرکوب میکنن، هم سرقت میکنن، هم میکشن و هم با هم گلاویز میشن سر اینکه چه کسی سهم بیشتری میخواد.
خانم امینی، با علم به این که مسئله حجاب برای جمهوری اسلامی چه اندازه حیاتیه، با این همه سرکوب و فشار در این زمینه، شما توان و پیشروی زنان ایران رو در مورد حجاب و پوشش در 14 اخیر چطور ارزیابی میکنید؟
اولا بگم اگر یک زمانی واقعا ما تصور این کردیم که مسئله حجاب برای جمهوری اسلامی یک مسئله ایدئولوژیک یا حتی ایدئولوژی سیاسیه، امروز این اتفاق با برنامه‌های اقتصادی مختلف هم گره خورده. بنابراین مسئله اقتصادی هست، مسئله ایدئولوژیک هست براشون، مسئله سهم سیاسی و قدرت نمایی هست، همه این عرصه ها هست، برای این هست که این همه حساسیت روش وجود داره. اما داریم می‌بینیم زنان
ایران شاید بشه گفت تنها گروهی هستند که از روز اول انقلاب تا امروز پیشرفت کردند در آنچه که میخوان. حقوقشون رو روی کاغذ هنوز به دست نیاوردن و خیلی هم از اون عقبن، اما تونستن تغییرات اساسی در وضعیت خودشون ایجاد بکنن، صداشون رو بلند بکنن و تغییر گفتمان ایجاد بکنن. این مهمترین دستاورد زنان و قدرت اونهاست. بنابراین من فکر میکنم هر چقدر هم که جمهوری اسلامی از انواع ابزار استفاده بکنه برای سرکوب زنان، اون کسی که تا امروز پیش آمده و پیشتر خواهد رفت زنان جامعه ایرانی هستن.
پیرو سوال قبلی این به ذهنم اومد، خانم امینی، روایت یک شاهد عینی رو که جلوی دانشگاه تهران وضعیت نیروهای سرکوب و زنان با پوشش اختیاری رو ترسیم کرده بود در کانال تلگرامی فرهنگی خوابگرد میخوندم. از زیاد بودن زنان با موهای آزاد، زنان با چادر رو تذکر دهنده و از نیروهای سرکوب گفته بود، از دخترانی که بدون حجاب اجباری بی اعتنا به تذکر کور موتور سوارای بسیجی و عکس گرفتنشون به راهشون ادامه میدادن، و در آخر زنان چادری که آخر وقت روی سکوی کتاب فروشی نشستن، به زمین خیره شدن و انگار جز یک هیچ بزرگ نصیبشون نشده. این تصویر چه حسی رو در شما بیدار میکنه؟
واقعیت جامعه ایرانی، اون چیزی رو که در سوال قبل هم بهش اشاره کردیم، اون چیزی، اون تضادی رو که بین مردم و حکومت وجود داره، اما این تضاد یک سمتش بسیار سیاه و سفید هست، یا بخوام بگم خاکستری هست، و سمت دیگرش پر از رنگه. در اوج ناامیدی از این همه سرکوب و خشونت، به نظر من جامعه ایرانی با این تصویری که همین الان شما ایرادش کردید پر از امیده، به خاطر اینکه همونطور که گفتم در سوال پیشتر، کسی که برنده این بازی نابرابر هست، اون کسی هست که اتفاقا در موقعیت فرودست قدرت امروز قرار داره. زنان نه حقوقشون رو در قانون دارن، نه حقوقشون رو در جامعه دارن، نه امکانات برابر در ورزش، در تحصیلات، در کار و سهم اقتصادی، در مدیریت، در همه چیز زنان در موقعیت فرودست قرار دارن. اما داریم میبینیم همین زنان صداشون و خواستشون به طور بلند داره چنان شنیده میشه که ناچار دنیا از شنیدنش. چه مدیران ایران که تمام کاراشون رو گذاشتن کنار، دغدغه‌شون شده برخورده با زنان، و چه جامعه ای که تا امروز صدای زنان رو نشنیده، اما امروز میدونه تنها راه رهاییش همراه شدن با همین زنانه.
سپاسگزارم از شما، آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از تروندهیم، نروژ. ممنون از همراهی شما با این برنامه دیدگاه.